ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه رسول مهربان و گرامی اسلام محمد مصطفی و خدمت اکبرشان امام مجتبی علیه السلام صلواتی خاص.
اللهم صل محمد.
می‌بینیم قرآن آغازش و بسم الله الرحمن الرحیم هست، یعنی اینکه خدا این رابطه را آغاز کرده با بندگان خودش با مهربانی و با محبت. نه فقط آغاز کتاب آسمانی با بسم الله هست و با پیام محبت هست، بلکه آغاز خلقت هم همینطور هست. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، که همون آغاز خلقت هم با همین مهربانی و با پیام محبت هست که آغاز می شود. پس این رابطه محبت می بینیم از ناحیه خدا که ایجاد شده، و همین رابطه هم انبیا و ائمه با بندگان خدا ایجاد کردند، و همین رابطه هم بناست که ما هم ایجاد کنیم با یک دیگر. اگر ببینیم حدیث قدسی هست که اونجا خداوند متعال می فرماید که، یا سم اول توی قرآن ببینیم که می فرماید که من والذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، که خداوند متعال به همون مهربانی و محبتی که داره انقدر خودشو کوچک میکنه و میاره به سمت بندگان خودش. یه کسی هست که بتونه به خدا قرض بده. یعنی چیه؟ خدا آیا ما کاری انجام دادیم که به خدا میخواد قرض بدیم؟ که خدا یه همچی درخواستی از بندگان خودش داره که کسی هست به من قرض بده؟ یعنی که این محبت خداست که خدا خودش رو قرض متواضع میکنه یا کوچک میکنه، میاره به حد پایین و از ما میخواد که ما به خدا قرض بدیم. کاری از خدا ما کردیم، کاری برای خدا انجام دادیم، کار خدایی کردیم؟ هیچ. ولی باز هم این همون رابطه محبتی است که خدا با بندگان خودش ایجاد میکنه و خودش رو به حد میرسونه که میگه که کسی هست به من قرض بده. یا مثلا تو یکی از این احادیث قدسیه ما داریم، میفرماید که عبدی به حق که علیه انی احبک، بنده من به حقی که توی بنده من، به حقی که شما یعنی توی بنده دارید بر من خدا، احبک، من دوستت دارم. بعد می فرماید که فبه حقی علیک احبنی، پس به همون حقی که من خدا بر توی بنده دارم تو هم من رو دوست داشته باش. یعنی ما چه حقی به خدا بر خدا داریم؟ هیچ. آیا کار خدایی رو انجام دادیم؟ نه. باری از دوشش برداشتیم؟ نه. ولی با این وجود خدا خودش رو به اون حد میاره پایین، میگه که من با اون حقی که شما دارید، شما بندگان دارید بر من، دوستم داشته باشید. حالا چجوری خدا را دوست داشته باشیم؟ راهش هم در خود قرآن اومده که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که اگر دعوای ما، اگر ادعای ما این است که ما خدا را دوست داریم، میفرماید که فاتبعونی، از من پیروی کنید، اطاعت کنید، یحببکم الله، خدا هم شما را دوست خواهد داشت. حالا این رابطه محبت از طرف خدا ایجاد شده. این بر ما که ما از طرف خودمون این رابطه محبت را ایجاد کنیم. همین نتورک هایی که وجود داره در این دنیا، یه موبایل وقتی گرفتیم سیمکارم توش گذاشتیم روشنش که کردیم، حالا این موبایل باید خودش رو ارتباط خودش رو با اون نتورکی که هست برقرار کنه. پس از ناحیه خدا این رابطه محبت ایجاد شده، از ما که ما باید این رابطه را ایجاد کنیم. اگر ببینیم سیره ائمه را، مثلا ابا عبدالله حسین، اون عبودیت و اخلاص و محبت را تا حد نهایت ایشون داشتن که در همون لمحات آخر حیاتشون را می فهمید که رضاً به قضائک و تسلیماً لامرک، که من راضیم به رضای تو و تسلیماً به امر تو، لا معبود سواک یا قیاساً مستغیثین. پس این رابطه محبت از طرف خدا هست، ما هم باید هم رابطه از طرف خودمون ایجاد کنیم. و در این رابطه هم که میخوایم برسیم به خدا، یکی از چیزهایی که خیلی کمک من میکنه خود توسل به ائمه هست. در یکی از این روایاتی که ما داریم اونجا آمده که وقتی حضرت یوسف را توی زندان انداخته بودن و ایشون هم مبتلا بودن و گرفتار شده بودن، متوسل میشن به خدا، یعنی خدایا به اون حقی که یعقوب داره این گرفتاری رو مثلا حل کنید. فوراً خطاب شد به حضرت یوسف که چه حقی یعقوب داره، یعنی یه پسری ازش گرفتیم، هر جا نشست و برخواست هی گله کرد و هی حرف زد. اگر میخواید دعا کنید، اگر میخواید واسطه بدید که خدا دعای کسی را قبول کنه به وساطت کسی، اینطوری بگید، بگید که اللهم اینی اسألو که به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اگر کسی حق داره، اینا هم که حق دارن. یا همین زیل زیارت جامعه را ببینید، همین مطلب اونجا پیدا میشه که به حق هم الذی اوجبت لهم علیک، که به حق همین اهل البیت، به حق همین ائمه، الذی اوجبت لهم علیک، این حق را هم خدا به اونا داده که به واسطه اونا ما به خدا متوسل بشیم که ما را کمک کنه. از خدا می فرماید تو این حدیث قدسی که عبدی به حق که علیه اینی احبک، که بنده من به حق که توی بنده بر من خدا دارید، احبک من دوست دارم، پس تو هم دوستم داشته باش. پس این رابطه از طرف خدا وجود داره، ما باید این رابطه را از طرف خودمون هم ایجاد کنیم. یا مثلا اگر توی زیاراتی که ما داریم، اینم عجیبه که در زیاراتی که وارد شده مخصوصا برای ابا عبدالله حسین بیش از 80 تا زیارت داریم که برای هیچ معصومی حتی برای پیغمبر اسلامی هم اینقدر به این تعداد زیارت وارد نشده. 80 و اندی زیارت برای ابا عبدالله داریم. تو یکی از این زیارات اونجا اومده که ارادت رب فی مقادیر امورهی تهبتو الیکم و تخذرو من بیوتکم، که اراده خداوند متعال در مقادیر امور، یعنی تهبتو الیکم، بر شما نازل میشه، یعنی بر شما اهل بیت نازل میشه، و تخذرو من بیوتکم، و از بیت شما همین اراده خدا از اونجا پخش میشه. پس در تمام امور منبع این فیوزات خود اهل بیت هستن. اونطوری که خدا بر بندگان خودش ولایت داره، اون ولایت هم بر مبناش محبت هست، ائمه هم بر همین مبنا با مردم با همین ولایت دارن، اونم مبناش محبته. یا مثلا تو همین زندگی خودمون اگر گفته میشه که پدر ولایت داره بر دختر و بدون اذن پدر ازدواجش درست نیست، اینم بر مبنای همین محبت هست که چون پدر بچه هاشو دوست داره و خیر بچه ها را میخواد، خدا یه همسی ولایت بهش داده، یعنی یه حق وتو بهش داده که اگر دید که نه اون موردی که میخواد با دخترش ازدواج کنه مناسب نیست، پدر یه همسی حقی داشته باشه، یعنی حق وتو داشته باشه که نذاره دخترش ازدواج بکنه. و پس اونم حقی که داره خدا به اون پدر به خاطر همین محبتی است که وجود داره بین پدر و دختر و همینطور بین امت و امام و همینطور بین خدا و تمام مخلوقاتش یه همچی محبتی وجود داره. یا مثلا اگر ببینیم خود پیغمبر گرامی اسلام وقتی میدیدن که مردم پیامشون رو گوش نمیدن، حرفشون رو گوش نمیدن، به جایی که بیاد ایشون نفرین بکنن مثل خیلی از پیغمبرهای دیگه، ایشون میامدن عبادتشون رو بیشتر میکردن، نمازشون رو بیشتر میکردن، روزشون رو بیشتر میکردن، بعد گریهشون هم بیشتر میشد، میگفتن خدایا اگر اینا حرف منو گوش نمی کنن لابد یه مشکلی در خود من هست و تو اینا رو ببخش. یعنی این هم مهربانی پیغمبر گرامی بود که ایشون خودشون رو ملامت می کردن، مردم رو ملامت نمی کردن، تا اینکه آیه نازل شد که ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. بعد اگر هم ببینیم که این آخرین آیهی که بر رسول الله نازل میشه اینه که ولسوف یعطی که ربو که فترضا، که انقدر خدا به شما خواهد داد که راضی بشید، یعنی هر آنچه که شما از خدا خواهید خواست خدا به شما خواهد داد. این هم بر مبنای همین محبتی است که خود پیغمبر برای امت خودشون دارن و برای هم. و اگر بازم ببینیم توی نهج البلاغه رابطه ای که معصومین دارن با بندگان خدا یک رابطه خیلی عجیبی است، بازم اونم مبناش همین محبت هست. روایتی داریم از حضرت امیر، اونجا میفرمان که وقتی مؤمنین مریض میشن اینطوریست که خود معصومین هم ناراحت میشن، مریض میشن. یا وقتی شما میفتید اونا آخ میگن، وقتی ما ناراحت میشیم اونا برای ما دعا میکنن، وقتی ما دعا میکنیم اونا آمین میگن. یه همچی رابطه تنگاتنگی بین معصومین و بندگان خدا وجود داره، مخصوصا بین مؤمنین، چون همونطوری که ما میگیم که خداوند متعال رحمان هست و رحیم، رحمان همون رحمت واسعه هست برای همه، رحیم یعنی برای مؤمنین و کان بالمؤمنین رحیما. یه همچی حالتی معصومین دارن نسبت به توده مردم، یک رحمت عامه هست و نسبت به مؤمنین یک رحمت خاصه است و کان بالمؤمنین رحیما. همینطور هست امین توی نهج البلاغه می فرمند که اینی اریدکم لله، که من شماها را به خاطر خدا می خوام، ولی و انتم تریدوننی لانفسکم، ولی شماها منو به خاطر خودتون می خواهید. یعنی رابطه از طرف اونا ایجاد شده، رابطه محبت، ولی علیکم سلام، ولی ما اونها را می خواهیم به خاطر خودمون. حالا به هر حال ما معصومین را به خاطر خودمون هم بخواهیم یک رابطه هست، ولی رابطه خیلی خوبش اینه که ما هم اونا را بخواهیم به خاطر همین محبت و دوستی که وجود داره. یک رابطه آمریکایی نباشه که ما هر وقت نیازی داشتیم اونا را علیاذ بالله استخدام بکنیم، هر وقت نیاز برطرف شد اونا را دیگه از علیاذ بالله دور از رده خارج کنیم، و اون رابطه بدی است. گرچه بهتر از هیچ رابطه است، ولی باز بهترین رابطه اینه که ما با اونا ارتباط داشته باشیم بر اساس محبت. بعدم اگر ببینید تو همین داستان کربلا، هلال بن نافع در شب عاشورا میگن که دیدم ابا عبدالله حسین پشت این خیمه ها دارن را میرن، منم رفتم دنبالشون که ببینم که کجا میرن و چیکار میکنن. یه دفعه ابا عبدالله فهمیدن که من پشت سرشون هستم و گفتن که هلال اون کوه ها را میبینی؟ کسی اینجا نیست، میتونی از اینجا فرار بکنی. کسی هم نمیفهمه دیگه، فردا که به هر حال همه کشته میشیم و میبینیم. هلال افتاد به پای امام، شروع کرد به گریه و زاری، گفت که من تمام عمر انتظار کشیدم و یه همچی روزی پیش بیاد که من در خدمت شما باشم، در رکاب شما شمشیر بزنم، خدمت شما شهید بشم، حالا که اومدم به اینجا رسیدم شما میفرمایید که من برم کجا برم؟ پای بهشت اومدم، از بهشت برم به کجا برم؟ اینم یک رابطه ایست که وجود داره، رابطه محبت. و بازم اگر ببینیم که وقتی ابا عبدالله حسین میخوان اینا را تربیت کنن اصحاب خودشون را، خیلی عجیبه، شب عاشورا چراغ خاموش میکنن، میگن که برید همه تون برید، چون فرزان که قرار من بمیرم، چه باشید چه نباشید در هر دو صورت کشته میشن. هر کدوم یکی از اینا برخواست، خطبه داد، چند سخن حرف زد، ولی کسی نه. حالا علت این که امام اونجا گفت میگن که بهشون برید، دو مطلب هست. یکی این که توی این جهاد دو تا بیعت وجود داره. یکی این که مردم هم که نیاز به امام دارن، امام نیاز به مردم ندارن. بعد دومی که اینایی که اصحاب هستن توی کربلا، امام میخوان اینا رو چنان تربیت بدن که هیچ یک ذره هوا هم درشون وجود نداشته باشه، که میگن که شما برید، یا اگرم موندن به خاطر بهشت نمونده باشن. یا مثلا روز عاشورا میان امام یک یعنی ببینید این بهشت هست که باز شده درهاشون برای شماها، و جایگاه هر یکی از اصحاب را هم نشون دادن روز عاشورا وقتی جنگ شروع شد. نیومدن شب اول محرم یا دوم محرم وقتی کاروان رسید به کربلا اونجا بیان بگن که اینجا کردن در آن بهشت باز شد. چرا؟ علتش هم اینه که نمیخوان یک ذره هوا در این اصحاب خودشون داشته باشن، که یاد نگن که به خاطر بهشت اومدن موندن و امام جنگیدن و شهید شدن که برسن به بهشت. وقتی امتحاناشون رو پس دادن، وقتی یک ذره هوا درشون وجود نداشت، اون موقع گفتن که خب این جایگاه شماست که در بهشت شما خواهید بود. این رابطه ایست که ایجاد شده از طرف خدا با بندگان خدا، از طرف انبیا و ائمه با بندگان خدا، و همین رابطه هم برای ما ایجاد کنیم بین خودمون، یعنی با یک دیگر، یعنی پدر با پسر، زن با شوهر، پدر با مادر و همه افرادی که توی اجتماع وجود دارن. بازم در کربلا وقتی ببینیم ما سعید بن عبدالله حنفی، یکی از یاران با وفای ابا عبدالله حسین، وقت نماز میشه و ایشون میانو مثل یه سپر میستن جلوی امام که امام نمازشون رو بخونن، و نماز امام نماز خوف، نماز شکست مانم دیست که خیلی سریع خونده میشه. نماز خوف امام که خونده شد، وقتی امام نمازشون رو تمام کردن، این سعید بن عبدالله هم افتاد در آغوش امام. اولین چیزی که به امام ایشون میگه که اوفیتو یا ابا عبدالله، آیا من وفا کردم؟ و افتاد در آغوش امام و امام جواب داد نعم و انت امامی فی الجنه. امام در عربی یعنی شما جلوی من هستید. معمولا اینطوری ترجمه میدم که این درست نیست، چون امام به هر حال امام هست و امام همیشه جلوی همه هستن، ولی از وقتی ما وقتی میریم برای زیارات کسی نماز بخونه و مقدم از امام باشه نمازش باطله. انت امامی فی الجنه یعنی شما پیش روی من هستید در بهشت. در بهشت چطور؟ یعنی اینایی که بهشت میرن اینطور نیست که هر وقت دلشون خواست میتونن خدمت معصومین برسن، خدمت ابا عبدالله برسن. روایات اینطوری میگن که یعنی اینایی که اونجا هستن توی نوبت هم، یعنی 600-700 سال تو نوبت هم تا بتونن برسن خدمت ابا عبدالله. ولی برای افرادی مثل سعید بن عبدالله حنفی، ایشون میگن که انت امامی فی الجنه یعنی شما پیش روی من هستی، یعنی هیچ حجابی بین من و شما وجود نداره، در اونجا هر وقت بخوان هستیم در خدمتشون. ولی انت امامی یعنی که من شما جلوی من هستید در بهشت، معنیش درست نیست، یعنی انت امامی شما پیش روی من هستید، یعنی بین ما و شما هیچ حجابی نیست، هیچ یعنی اون 600-700 سال فاصله ای که هست کسی که تون باید نوبت باشه بتونه خدمت امام برسه، یه همچی حجاب یه همچی فاصله ای وجود نداره. پس این رابطه محبت از اونها ایجاد شده. یا مثلا اگر بیان ببینیم توی سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، قصه علی ابن مهدیار را که حتما شنیدیم، که آرزوش این بود که خدمت امام برسن. 20 سال سفر میکند به حج به همین امید که خدمت امام میخواد برسن، ولی نمیرسی. 19 سال رفتیشون به حج، ولی سال 20 اومد گفت که من دیگه نمیرم، اگر بنا بود که امام را ببینم تا حالا باید میدیدم، چطور شد ندیدم. 19 سال پیام بهشون رسید از که دیگه بیایی سال آینده حج و خدمت امام خواهید رسید. میگه که من سال 20 بود اومدم به حج، حج را که انجام دارم نشسته بودم توی مسجد الحرام و بازم دوباره خود معیوز شدم، ناراحت شدم که بازم نرسیدم خدمت امام. که پیکی اومد اونجا توی مسجد الحرام به علی ابن مزیار گفت که قرار هست خدمت امام برسید، آدرس را هم بهشون داد. وقتی هم که آدرس دادن رسید به خیمه امام و خدمت امام که ایشون رسید، اولین چیزی که امام به علی ابن مهدیار فرمودن که قد کنا نتوقعک لیلا و نهارا فوالذی بدا علینا، که من شب و روز منتظر شما بودم، چطور شد که اینقدر دیر اومدی؟ پس این رابطه محبت از اونجا ایجاد شده. ما باید از این طرف خودمون ایجاد کنیم. همه این حرفایی که داره زده میشه برای خودم درسی است، برای شما یاد آوری باشه که این رابطه محبت از اونجا ایجاد شده. ما باید کاری بکنیم که خودمون رو وفق بدیم یا نزدیکتر بشیم. کتابی هست کیمیای محبت، آنلاین هم وجود داره و حالات شیخ رجب علی خیاط نوشته شده. اونجا می‌نویسن که ایشون 25 ساله بودن که وقتی داشتن نماز میخوندن، نماز تمام که دادن السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته، اینطوری بود که خدمت پیغمبر بود داشتیشون سلام میداد. وقتی خدمت پیغمبر بودیشون اولین چیزی که پیغمبر بهشون گفتن که چرا دیر اومدید. پس این رابطه از اینجا وجود داره، نقص توی ما که ما خدمتشون نمیرسیم. مثل همین کیسه میمونه که هی توش چیز میذاریم پر میکنیم مثل گندم اینا، ولی غافل از این که این ته این کیسه سوراخ هر چی که هست و نیست داره خالی میشه. وقتی میخواییم اینجا گواهینامه یه فلاین لایسنس بگیریم، میگن که برای این هواپیمایی که 2 نفره هست، کسی که 40 ساعت پرواز داشته باشه بهش گواهینامه میدن. یا برای کمرشل ایرلاین میگن که 1000 ساعت پرواز بکنه بعد دیگه اون گواهینامه میگیره. چطور میشه که ما این همه سال عبادت میکنیم، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، آخرش هم اون مراتبی که باید برسیم نمیرسیم، اون چیزی که باید ببینیم نمیبینیم، علتش چی؟ اونجا میگن که 40 ساعت پرواز بکنید میگیرید، 1000 ساعت پرواز بکنید گواهینامه میگیرید، ولی با این همه عبادت یا مثلا هیچ عبادت را بذاریم کنار، فقط ماه رمضان را ما در نظر بگیریم. ماه رمضان خود پیامبر می فرمایند که هیچ کاری نکنید، فقط نفس بکشید، تو نفس کشیدن تسبیحه، هیچ کار نکنید، بخوابید، تو ماه رمضان خوابیدنتون عبادته. پس این همه تسبیح و این همه عبادت که ما می کنیم در ماه رمضان، یعنی فقط نفس که میکشیم و میخوابیم، پس این خودش خیلی ثواب داره. پس چطور میشه که این انباشته میشه ولی هیچ عایدمون نمیشه؟ علتش همونه که اون ته اون کیسه که توش اعمالمون رو داریم پر میکنیم یه سوراخی هست، ولی حتی هستمیل داره خالی میشه که در نتیجهش اون جایی که باید برسیم نمیرسیم، نمیبینیم. که اینجا در این سن 25 سالگی شیخ رجب علی خیاط علیه السلام میدن توی نماز، پیامبر اولین چیزی که میفرماین، اولین گلهی که میکنن که چرا دیر اومدید. پس معلوم میشه که زودتر از 25 ساله هم میشه خدمتشون رسید. یا مثلا علی ابن مهدیار بعد از 20 سال حج، 20 سال خدمت امام وقتی میرسن، بعدم اولین گلهی که امام میکنن اینه که کنا نتوقع که لیلا و نهارا، که ما شبانه روز منتظر شما بودیم، چرا دیر اومدید. پس اونا منتظر ما هستن که این ما این که بدی، ما این که کاری نمی کنیم تو این فاصله را بین خودمون و اماممون کم کنیم. بازم الان ببینیم خیلی از آنها علت شهید شدن ائمه شیعیان تنبل بودن که باعث شدن که اونا جان خودشون را بدن شهید بشن ما بمونیم، یا علت طولانی شدن غیبت امام، اینم مقصر شما. اینو ما حتما در سوره به غیبت رفتن امام زمان ما نقشی نداشتیم، چون اون مطلبی که حق حیات هر کسی داره، یعنی خدا وقتی حیات داد یعنی حقش اینه که اون کسی زنده بمونه و عادی هم زندگی بکنه، نه اینکه غائب بشه و پشت پرده باشه و دور از مرعا منظر دید مردم باشه. اینکه اینطوری امپوز شده به امام زمان غائب بودن، علتش ما نبودیم، خب آبا و اجداد ما بودن که به خاطر تنبلیشون به هر دلیلی که آدمای لابد خیلی خوبی نبودن که امام را خدا غائب کرد. خب حالا اونجا ما تقصیر نداشتیم، ولی الان که انقدر داره تأخیر میشه در برگشت امام یا این دوران غیبت کراهی داره طولانی میشه، یقینا ما مقصریم که به خاطر ما هست که امام بر نمی گردن و این غیبت کبراهی داره طولانی می شه. رابطه از اونجا ایجاد شده، ما هم باید از این طرف خودمون اصلاح بکنیم، رابطه را برقرار بکنیم که بر اساس همون رابطه به اونا نزدیک بشیم. و حتی هم به معصومین نزدیک بشیم، اینطور نیست که اونا منفعت اونها نفع می برن، این ما اینکه نفع می برن. یا خود در خود همین زیارت جامعه وقتی میخونیم که وقتی ما صلوات میفرستیم به ائمه، وقتی زیارت میکنیم سلام میفرستیم به اونا، یعنی بر اثر همین رابطه‌ای که برقرار کردیم با معصومین با ائمه، این مشکلاتی که تو زندگیمون هست یا خطاهایی که لغزش‌هایی که وجود داره اینها جبران میشه، اینها برطرف میشه، یعنی همین که به اونا نزدیک شدیم گرفتاری‌های ما برطرف. این هم هست. و اگر بازم ببینیم تو خود همین مسائلی که ما داریم در باره معصومین، خود امام می فرماید که مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی تمیع السماوات و الارض. یا در کربلا می فرماید که تمام مسائلی که بر ابا عبدالله حسین نازل شد خیلی شدید بود، خیلی زیاد بود و کسی مثلش ندید. ولی باز یه عبارتی توی روایات ما داریم که اون مسائلی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد ادحا و امر، تلختر بود. چطور بود تلختر بود؟ چطور در کربلا نگفتن که تلختر بود؟ اینجا خیلی تلخ بود. یا مثلا و در روایات اینطوری هم اومده که ما قتل الحسین الا فی سقیفه، که اینطور نبود که ابا عبدالله حسین در کربلا کشته شد. خب بله اونجا کشته شدن، ولی اگر کسی حقیقتش رو میخواد بدونه، حقیقتش این بوده که امام حسین توی سقیفه کشته شد، ما قتل الحسین الا فی سقیفه. یا یه جای دیگه اومده که بعدی من از جروح یوم الاثنین، یعنی جانم فدای شما، که همون روز دوشنبه بود که این اساس و پایه قتل ابا عبدالله حسین چیده شد. همون روز دوشنبه یعنی همون سقیفه، یعنی بعد از پیغمبر وقتی اینا سقیفه را ایجاد کردن، اونجا بود که ابا عبدالله حسین کشته شد. پس رابطه بین خدا و خلق خدا ایجاد شده بر اساس همین محبت، بین انبیا و ائمه و بازم خلق خدا ایجاد شده بر اساس محبت. ما هم باید همچی رابطه را با خود خدا ایجاد کنیم، با خود ائمه ایجاد کنیم، اونم بر اساس همین محبت. و اگر رابطه اینطوری بود خود ما هستیم که ازش نفع می‌بریم. یکی از چیزهایی که توی این رابطه که ایجاد شده خیلی کمک میکنه خود نماز هست. نماز هم همون کمیونیکیشنی است که وجود داره بین بندگان و خود خالق. و اگر خود قرآن دیدی که وقتی حضرت موسی را دیدن که خدا دستشون عصا بود، خدا فرمود که ما تلک بیمینک یا موسی، که موسی این تو دست راست شما چیست؟ خب اول که سوال خدا که خب موردی نه، خود خدا میدونست که دست موسی چیست. خودم از موسی وقتی جواب میدن خب میتونن بگن که یه عصا، این عصا دست من. وقتی در جواب ایشون داره اینطوری نمیگم، یعنی که هیه عصای من هست، اتوکه و علیه تکیه میدم بهش، احوش رو به ها علا غنمی با این چوب گوسفند چرانی هم میکنم، هی توضیح داد هی توضیح داد، یعنی چون محبوب بود عزیز بود میخواد فقط یه بهانه گیرش بیاد هی حرف بزنه با خودم، هی کمیونیکیشن ایجاد کنه. پس یه رابطه اونجوری داره ایجاد میشه، یعنی میخواد با خدا با خالق خودش با محبوب خودش حرف بزنه، حالا بهانه شده چوب دیگه هی دوره چوب میخواد حرف بزنه با محبوب خودش با معشوق خودش. نمازی که خدا برای ما فرستاده تمام المنت های نماز از تکبیر گرفته تا سوره حمد گرفته تا قرائت و رکوع و سجده و تشهد و دوباره تکبیر و سلام و اینا، همه اعضای نماز اجزای نماز هم خود خدا فرستاد، مثل اون چوب حضرت موسی نیست که دست موسی بود و این خدا رو چوب حرف زن، این اعضا خود خدا برای ما فرستاده و همشون هم مقدسن، بر ماست که ما این اعضا و این اجزا را مرتب بکنیم، اسمبل بکنیم، این الیمنت ها را کمپایل بکنیم که وقتی اینو ما انجام دادیم یا صورت و نماز را درست کردیم با همین اعضایی که خدا فرستاده، این اعضا وقتی جمع شد و اگر درست ساخته شد رحمت خدا را میتونه جذب کنه، اگر رحمت خدا را جذب کرد معلوم میشه که این نمازی که خونده شد نماز الهی است، نماز درستی است. و اگر این اجزا را ما درست نبستیم یا ممکنه نماز را خوندیم اجزا را درست بستیم، تکبیر گفتیم، سوره خوندیم، رکوع رفتیم، سجده کردیم، تشهد و سلام، ولی اون رحمت خدا را این نماز نتونست جذب کنه، پس این نماز معلوم میشه که به درد نخورد. نمازی که رحمت خدا را بتونه جذب کنه نماز الهی است، نمازی که نتونه رحمت خدا را جذب کنه نماز شیطانی است. فقط همین صورت نماز نیست که رو به قبله باید بیسته، نماز لباس باید طاهر باشه، بدن باید طاهر باشه، یعنی خوب این لباسی که پوشیدی از کجا درسته، غذای خوب، حالا که ایستادی رو به قبله دارید نماز میخونید، این خون که در بدن من جریان داره این خون آیا پاک هست، یعنی اینکه آیا ساخته شده با غذای حلال یا نه، این سوالات باید خودمون از خودمون بپرسیم. وقتی استادیم برای نماز و نتونستیم این رحمت خدا را جذب بکنیم، پس معلوم میشه یه نقصی در خودمون وجود داره که این کجاست این نقص باید دید، مثل همون سوراخی تو اون کیسه به وجود میاد، هی هر چی میریزیم توش هیچی توش جمع نمیشه، باید بفهمید که ایراد کار کجاست و این ایراد کار رو باید خودمون بهتر، بل الانسان علی نفسه بصیره، خودمون بهتر میدونیم که کجای کارمون خراب هست که اونجا رو درست کنیم. نمازهایی که میخونیم باید دید که این نماز چرا خرابه، چرا رحمت خدا را جذب نمیکنه، و اگر ببینیم بازم نمازهایی که اولیا خوندن چه نمازهایی خوندن که یه ذره شباهت پیدا کنیم به نماز اونا. کتابی نامی از بی نشانها، کتاب قشنگیست، دو جلد آنلاین هم وجود داره، میدید گوگل سرچ بکنید نامی از بی نشانها، حالات مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی، حالاتشون رو نوشتم اینجا. توی قرآن ما داریم که من هم رکعون لا یسجدون، من هم سجدون لا یرکعون، در خصوص ملائکه که وقتی یه سری ملائکه را خدا خلق کرده همیشه در حال رکوع، بعضی را خلق کرده که همیشه در سجده. حالا این شیخ حدود 70 سال 60 سال پیش مرحوم میشنشون، قبرشون هم توی صحن امام رضا، نامی از بینشان ها، و اون ایام هم حرم هم 12 شب بسته میشد، نیمه شب مثل الان نیست که 24 ساعت باز باشه. و این خادم میگه که ایشون هم عادتشون بر این بود که هر از چندی یا هر پنج شنبه میامدن به سقف حرم، اونجایی که گنبد قرار گرفته، اونجا میستادن و خودشون مشغول عبادت میشدن. دو گاهی توی نمازشون رکوع طولانی داشتن، گاهی سجده طولانی داشتن، گاهی هم سوره های طولانی میخوندن، قیام طولانی داشتن. میگفت که شب سردی بود رایشون اومدن گفتن که میخوام برم نماز بخونم و حسب عادت هم منم گفتم باشه، رفتن مشغول نماز شدن. نزدیک نیمه شب داشت میشد، اومدم دیدم که ایشون توی سجده توی رکوع هم منتظر موندم. خب نمیشد که من در حرم رو باز بذارم و اونچه هم کار مهمی هم داشتم و بایدم برمیگشتم به خونه. چند بار اومدم دیدم که این شیخ هنوز توی رکوع هست و منم محض احتیاط اونجا یه مقدار چوب گذاشتم که اگرم یا سردشون شد بتونم اونجا آتشی روشن بکنم و گرمشون بشن. میگفت که اتفاقا اون شب انقدرم سرد شد و برف سنگینی هم بارید و منم در حرمم بستم و اومدم خونه منتظر بودم که اول فجر بشه و زودتر برگردم به حرم. اومدم بالای پشت بام دیدم که هنوز شیخ توی رکوست، دیگه پشتش من حدود یک وجب برف نشسته. ترسیدم که نکنه از دنیا رفتن ایشون. رفتن نزدیک دیدم که هنوز سبحان ربی العظیمی و به حمد سبحان ربی العظیمی و به این صدای تسبیح داره میاد. نزدیک فجر که شد نمازشون تمام شد رفتن پایین. پس یه همچین افرادی بودن که نمازا اینطوری، ما نمیخوام بگیم که یه همچین نمازی ما هم بخونیم، میخوام بگیم که این اینایی که خیلی خوب بودن یا اینایی که الیت کلاس و های کلاس بودن مؤمنین چجوری بودن. یا مثلا توی کتابی هست الغدیر نوشته مفهوم علامه امینی، اونجا ایشون می نویسن که روایاتی هست که حضرت امیر شبها هزار رکعت نماز می خوندن. حالا اومدم طلبه ها بهشون ایشون گفتن که شما آیا این روایات هایی که اینطوری که حضرت امیر هزار رکعت نماز در یه شب می خوندن اینا رو تایید می کنید؟ ایشون نگفت که من تایید می کنم یا تایید نمی کنم، گفتم که من تجربه کردم این هزار رکعت نماز خوندن. پس ممکن هست که آدم اینطوری باشه. یا مثلا مرحوم کاشی در اصفهان حدود 50-60 سال پیش میگن که اومدن اونجا یکی از شاگردان در مدرسه میگفت که من برای نماز شب که بیدار شدم دیدم که رفتم وضو بگیرم توی حوض مدرسه صدای تسبیح داره میاد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا سبحان قدوس رب الملائکه و الروح. تعجب کردم که این صدا در از کجا میاد، این سبحان قدوس یک صدا نیست، انگار با جماعت همه چیز داره صدا تسبیح میکنه، در و دیوار مدرسه، آجر آجر مدرسه، همه برگای همه درختان دارن تسبیح میکنه. میگم من دنبال این صدا رفتم ببینم از کجا داره این صدا میاد. رفتم تو یکی از حجره های مدرسه، صدای تسبیح داره میاد، همین شیخ کاشی توی سجده هم دارن سبوح القدوس ربنا رب الملائکه و الروح دارن میگن و همراه ایشون کل این خلق مخلوق خدا داره انگار تسبیح میگن. این هم یه نماز، نمازیست که خوندن خوبان خدا. یا نقل میگنن از حضرت الله رضوان به حضرت که شنیدید، یا از من عراقی شنیدید، یا از آزرنا رزمان برو جلدی در دهیه 1950 حدود 50 سال پیش از ایشون نقل می کنم که اون زمان ایشون مرجعه علم اطلاق بود، کسی نبود دیگه، تنها مرجعه تقلیق بود در کل عالم اسلام، عالم تشیع. می گفتن که ایشون وقتی نماز می خوندن در رکوع و سجده اون 7 مرتبه را سبحان ربی العظیم و به هم به 7 مرتبه می گفتن، یا در سجده هم 7 مرتبه کامل می گفتن. بعد وقتی ایشون پیر مرد شد 90 ساله 100 ساله اومدن گفتن که خب حالا که شما پیر شدید نمازم کوتاه کنید، خیلی اینهایی که اقتدا میکنن به شما اینا خسته میشن، خب برای شما هم برای صحت و سلامتی شما هم درست نیست. ولی تا آخر ایشون ادامه داشت همین دادن به همین نماز طولانی. بعد خادمشون میگه که وقتی هم که ایشون نتونستن برن حرم برای اقامه نماز، وقتی نماز ظهرین رو توی خونه میخوندن در حجره رو میبستن به مدت 1 ساعت در اتاق بسته بود. بعد از 1 ساعت درم که باز میشد این بار خیس عرق بودن از گریه و زاری که توی نماز میکردن. حالا این نمازیست که میخوندن خوبا. روایاتی داریم خیلی عجیب. تو یکی از این روایات اومده میگن که عمری که ما داریم 60-70 سال 80 سال هر چقدر که عمر میتونیم، میگن کسی اگر 1 دونه یا 2 تا نماز درست بخونه در طول زندگیش، در طول عمرش، فقط 1 دونه یا 2 تا دونه نماز درست اگر بخونه به برکت همون یه دونه و دو تا دونه نماز درستی که خونده، همه نمازهای ناقص و خرابی که خونده اینا همش بخشیده میشه و نمازهاش هم پذیرفته میشه در بارگاه. پس ممکن چیکار کنیم که ما نمازمون درست بشه؟ یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه نماز صبح. نماز صبح اینقدر که تأکید هست برای نماز صبح، مخصوصا چون رحمت خدا به وفور نازل میشه و دوم هم که ولی خدا که امام زمان باشن رابطهشون اونجا برقرار شده، ایجاد شده با خدا و رحمت هم زیاد داره نازل میشه، کسی که اونجا نمازشون میخونه انگار نمازش هم پذیرفته میشه. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه ما با تمرین کنیم خودمون که نمازمونو درست بخونیم و سعی کنیم نمازمونو همین با هفت ذکر و رب هفت ذکر و هفت بار تسبیح در رکوع و سجده انجام بدیم که ممکن هست. نماز صبح چون فقط دو رکعت هست ما سعی کنیم هر روز همینطوری انجام بدیم. رکوع که رفتیم هفت مرتبه بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سجده همینطور. و اگر غفلت کردیم و فقط یه بار سبحان الله گفتیم، بعد به خودمون این چیزا را امپوز کنیم، به خودمون این چیزا را خودمون را وادار کنیم. مثلا اگر در رکوع اول نتونستیم هفت مرتبه بگیم، در رکوع دوم چهارده مرتبه بگیم. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، ایشون راوی میگه که من نشسته بودم اونجا دیدم که امام رفتم توی رکوع شمردن سبحان ربی العظیمی و به حمزه را 60 مرتبه ایشان گفتن. برای این بزرگانی که بزرگ میشن، یهویی که بزرگ نمیشن، یه به جای میرسن که یهویی که نمیرسن، به خاطر همین تمرین هاییست که دارن. یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه همین نمازیست که ما بخونیم، مخصوصا نماز صبح. و این هم که گفته میشه که نماز را اول وقت بخونیم، علتش هم اینه که چون ولی اعظم که امام زمان باشن نمازشون اول وقت میخونن و وقتی ایشون نماز میخونن، خب ایشون نمازشون نماز کاملیست و یقینا نمازشون پذیرفته میشه. و همون موقع ما وقتی نماز بخونیم همون اول وقت، نماز ما هم که میره بالا به برکت نماز ایشون نماز ما پذیرفته میشه. اهمیت به نماز اول وقت. بعد دیگه نماز صبح رو هم یه جوری بخونیم که غیر از روزهای دیگه با وقت بیشتری، با تسبیحات بیشتری، با ذکر بیشتری، با رکوع طولانی تری، سجده طولانی تری انجام بدیم، برکات زیادتری هم داره. قبل از نماز وقتی ما اذان و اقامت میگیم، روایت عجیبه میگه که وقتی شما اذان و اقامت بگید قبل از نمازتون، انگار پشت سرتون دو صف از ملائکه از شرق تا غرب عالم ایستادن. حالا عالم که میگن کره زمین هست معلوم نیست یا همین کل خلقت خداست این معلوم نیست. مهرحال یک صفی اگر اذان خالی گفتید، یک صفی از ملائکه از شرق تا غرب عالم. اگر اذان و اقامت دوتا را گفتید، دو صف از ملائکه پشت سرتون به شما اقتدا میکنن و ثواب این همه تسبیح این همه ذکرید که و وقتی هم که سجده میکنید، سجده بکنید روی خاک کربلا که این یک سجده هفت لیر زمین را روشن میکنه و همینطور هفت آسمان را روشن میکنه. فقط یک سجده روی زمین کربلا. انشاءالله خدا توفیق بده ما که نماز درستی بخونیم و این رابطه محبتی که از خدا به خلق خدا ایجاد شده، ما از طرف خودمون یه ذره این رابطه را بتونیم ایجاد بکنیم و برقرار بکنیم. خداوندا به حق محمد و آل محمد توفیق بده که ما هم بتونیم بندگان خوب خودت باشیم. توفیق بده که این نمازی را که دادید به عنوان سوغات برای ما که ما بتونیم به تو نزدیک بشیم، ازش خوب نگهداری بکنیم. اولاد ما را نسلا بعد نسلا از بهترین مسلمانان قرار بده. از ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. اونایی که مریضن در خاص دعا کردن به همشون شفای کامل و عاجل برحمت بفرما. اونایی که گذشتن مرحوم شدن همشون را غریق رحمت قرار بده. و از جلسی فرجی مولانا صاحب زمان
الله اكبر الله اكبر الله اكبر